تا ما بخش حالا طبیعتا ضعف رو باید ببینیم برای اینکه بتونیم به یک جنبندی هایی برسیم. ببینیم که در این رفتار از همون آغاز یعنی عصر مشروطه تا امروز برخی از رفتارها کاملا تکرار شده و تقریبا ثابت مونده، یعنی جدی و محسوس بوده. مثلا شتاب زدگی در تشخیص مسائل، رویدادها، در تحلیلها، در واکنش نشون دادن به حوادث، در داوری نسبت به یا قضایایی که اتفاق میفته. ما اینو میبینیم که خود این باید پیشیابی جالبی داره که چرا این شتاب زدگی هست، چرا تحمل و تفکر صورت نمیگیره. و همچنین یک اون افراد تفریط باز ما میبینیم در این جامعه های سیاسی و فعال آن اجتماعی سیاسی، این حالت هم پیوسته هست که روش ها و راهکار ها افراد هایی رخ میده. اگر مخالفت در شدیدترین حالتشه، رقابت در شدیدترین حالتش هست، همه نوعش که خود به خود موجب خونسا کردن یک دیگر شده. ما نمونه زیاده در خود مشروطه میبینیم که خود این احزاب، حتی مشروطه ها، آزادی ها، بعد از پیروزی چگونه نسبت به هم به شکل مخالف ارتباط ساده فکری یا سلیقه‌ای یا سیاسی رو در شکل کنش‌های بسیار افراطی و خشونت‌بار، حتی تا حد ترور و حفظ یکدیگر نشون میدن، بروز میدن. و بعد این روی در نهضت ملی باز هست، دوران بعد از انقلاب هم هست، تا امروز ما می‌بینیم این وضعیت هست که اختلافات نه به شکلی مسالمت‌آمیز در شکل جهی و انتقادی مطرح و بحث بشه، یعنی گفتگو اصلا به وجود نمیاد و به جای گفتگو معمولا رقابت، ستیز، خصومت و حس یکدیگر هست. خب رفتار یا مثلا کنش ها، انگیزه های کنش ها، ما میگیم چند انگیزه انسان در رفتارش هست. انگیزه جنبه عاطفی داره، احساسی داره که حالا یا از نیازها در میخیزه یا از صورت عواملی شرطی شده. و خب زمینی که احساس آقایی میتونه در پشت هر رفتار عملی باشه یا اکثر رفتار باشه، یه انگیزه هم این که شما همون رفتار رو مبتنی میکنید در یک عقلانیه و دوراندیشی، یعنی طرحی فکری دارید و سعی میکنید این رو انجام میدین. واکنشتون عکس العملی نیست که بلافاصله یک دفاع غریزی مثلا انجام بدین، واکنش غریزی نشون بدین، نه دوراندیشی میکنید. اصلا نیستش که فرض کنید یه شطرنج یکی میاد یه پیاده شما رو میزنه، یه خط شما بلافاصله این حال من زد منم تو رو میزنم، بلافاصله پیادهش میزنید. بله شما حرکت پیشبینی میکنید، محاسبات کاملا ریاضی عقلانی بعد حرکت میکنید. خب ما میگیم که جامعه ما بیشتر واکنش ها احساسی، شتاب زده است و روی احساسات هست و یا رقابت فردی تأثیر میذاره، رقابت های گروهی حزبی اثر میذاره، اختلافات و رقابت های قومی مذهبی به شدت اثر گذاره. یعنی اینا همه اون اندیشه، دو اندیشی و محاسبات فکرانی یا علمی رو تحت شعاع خودش قرار میده و به جای اینکه شما بر اساس طرحهای سنجیده عمل بکنید، تابع ارزش ها میشینید. خود به خود تفرقه کشمکش های فرساینده به وجود میاره و تو همه اینها ما میبینیم کمتر از هر چیزی تفکر صورت میگیره. و اصولا حالا این خواهیم دید که افتار اندیشیدی به دلایل زیادی زمینش خیلی کم هست و گرایش بهش اندکه و ما هر چیزی رو میخوند سریع شتاب زده، عجله، یک شبه بیاریم. و در همین جا باید بگم عدم به اصطلاح صبوری که لازمه یه کار تکاملی که شما یه کاری که میخوند با هم توش مولد باشه، کار مولد یا یه پروسه نسبتاً طولانی و تحمل خوبی میخواد که شما تمام مراحلش رو آرام آرام طی کنید. حالا از تولید یک فرض کنید کشاورزی شده که باید شما هایی بتونید سبزش بشین، یک پروژه تحقیقات علمی باشه، یک اندیشه میخواد نمتونستین، یک اثر هنری میخواد پدید بیارین، باید بتونید مدتها با صبر و مداومت انباشت کنید، انباشت کنید اطلاعاتتون، اندیشهاتون رو به نتیجه نهایی. ولی ما چون این تربیت رو حالا به هر دلیلی که یا دلایلی که مشخصه نداریم، عجله میکنیم، حوصله‌مون سر میره، میخوام سریع اون چیزی که باید ممکنه زمان درازی لازم هست طی بشه، کوتاه مدت، و همین موجب این خودمون اثر از بین بره و کار به نتیجه نرسه. این فوق‌العاده قلیه، این شتاب‌زدگی در رسیدن به نتیجه و هدف. به همین جهت اگه شما یه تحلیلی بدین که لازم نشین باشه که شما یک کاری تو سال دارید، یعنی هیچ کس بسازی الان نمیتذیری که 10 سال یه کار یه تحلیل هایی بدین که توش یه پیروزی سریع باشه، استقبال بیشتر میشه، هرچند شکست میخوره، 10 بار بیام شکست میخوره، 10 سال های تکرار میشه. هیچ کس پروژه 10 ساله 20 ساله رو با همه لوازمش دنبال کنه. همه اینها نتیجه میده که اشتباهات پیوسته تکرار میشه، فرصت ها سوخت و هزینه های سنگینی که پرداخت میشه به اندازه مناسب دستاورد نداره، و یه نوع عملزدگی و در واقع نگاه پراگماتیستی به رغم اون آرمان ها در اینجوری که ما نخواهد میشه که الان میتونیم باید نتیجه استونه دنبال کنیم، در حالی که از نظر نظری آرمان ها هستیم، آرمان های بسیار کلان داریم، از اینجا از واقعیت دوریم، در عرصه عمل دوراندیشی متاسفانه انجام نمیدیم. خب این وضعیت ما رو در یه حالت در واقع تکرار این شکست هم طبیعتا هر بار یه ناکامی نومیدی تکرار میکنه که در ایران میدونید پیوسته تکرار میشه و بخشی از نیروها رو از صحنه حذف میکنه، چون آرمانهاشون بسیار بالا گرفتن که اصلا با واقعیت یا شرایط علمی تناسب نداشتن، بعد هزینه سنگین هم حاضر شدن بگذارن، در کوتاه مدت خواستن برسن، نتیجه نگرفتن، چون امکان ارزیابی که سنت نقد و جمع‌بندی هم وجود نداره، نتیجه این شده که ارزیابی نمیشه، دلایلش در نمیاد، به طور همینجور احساسی نومیدی دست میده، یأس و انخلال دست میده، اکثریت کنار میگیشن یا میرن دنبال زندگی و جبان اون چی که از دست دادن، اندکی خب همچنان سعی میکنن راهی رو پیدا میده. لایه در واقع رفتاری. حالا ما در همینجا اگر بخواییم که یه درجه حالا علتیابی کنیم همین وضعیت رو، چه در مورد اون مشکلات نظری داره که در مورد مشکلات رفتاری، میتونیم اول از همه به همین چیزی که الان آخر اشاره کردم برسیم که خب ما میبینیم که این تکرار این رفتار، تکرارش دلیل اینه که در هر مرحله که به یه نتیجه یا میرسه یا نمیرسه یا ناقص میرسیم، ما سنت هم تو اشاره کردم ارزشیابی و جنبندی رو نداره دار نمی کنیم، چون نمی کنیم نمی دانیم که این تجربه قبلی و کوشش قبلی به چه دلیل موفق نبود و یا چه دستاورت هایی داشته که قابل سرمایه گذاری، و چون به هیچ کدومش آشنا نمی شیم، نه از دستاورت هاش می کنیم برای ادامه کار بهره گیری مثبت کنیم، و در نتیجه باز به دست خالی از صفر شروع میکنیم و نرسای وقت ضعف مونه میشنسیم که اونها رو تدریجا جبران کنیم و لااقل اشتباهات جدید کنیم، نه اشتباهات قبلی رو تا اونجا که میشه تکرار نکنیم. سنت متاسفانه نیست. مواردی چون بحث توی همدیگر خیلی انزار میدن، هشدار میدن که جنبندی انتقاد از خود لازمه، بینیم انتقاد از خودها فوق العاده سطحی. در درجه اول باز به دلایلی که حالا در تاریخی مشخصه و وقتی ما در جمع‌بندی‌ها و نقد انتقادی که میخوام از گذشته بخونیم، گرایش و تمایل قوی وجود داره که مقصرین رو بیرون از خود، حالا خود فردی ایران هم، خود جمعی باشه، گروه ها و احزار دیگه هستن، خود ملی باشه، کشورهای دیگه هستن، بیرون افکنی در مورد تعدادی انگشت نشون دادن مقصر، این تقریبا عمومیت داره تو همه جامعه فرهنگ عام نیست. همه یاد میگیریم پیوسته هم از درون خانواده مدرسه داره این آموزش انتقال پیدا میکنه و نهادینه در رفتار همه ما شده، محدودی البته خودشون آزاد کردن ولی اکثریت همه در وحله تخدیر اون بود.
بله.
این خودش مانع از این میشه که خطاهای خود و حالا خود فردی، خود جمعی، خود ملی، خود گروه سیاسی تشخیص بدهش.
بله.
در مورد باز مشکلات نظری، ریشه‌شو باید در همون فقدان انباشت تجربی و تئوریک دید.
بله.
هر بار اگه دقت کنیم یه گروه یا گروه‌های مختلف در حلیلی یک چارچوب نظری یا یک مفاهیمی رو که حالا آمده که خوندن، ترجمه کردن، آشنا شدن، میگیرن و مطرح میکنن و دنبال میکنن و تبلیغ میکنن همه جا، بعد از اون شرایط عوض میشه، اینجوری پس این شکست سیاسی ایجاد میشه که خب اونها هم ظاهرا بی اعتبار میشه، دور جدید یه مفاهیم دیگری برجسته‌تر میشه، اونها طبیعا به حاشیه رانده میشه، ارتباطی بین برقرار نمیشه، هیچ انباشتی صورت نمیگیره که اینها چه بود، چرا اینجوری شد، چرا از صحنه کنار رفت، چرا فرض کنیم مثلا تجارت اجتماعی کندن شد، سوسیالیسم کندن شد، دموکراسی کندن شد، لیبرالیسم کندن شد، میشد چرا مشروطه داشت به جمهوری داد، چرا جمهوری داشت مشروطه داد، چرا به هیچ خودم اینها اتصالی بین اینها برقرار نمیشه. بنابراین همیشه ما با یک ضعف تئوریک روبرو هستیم، مقطعی عمل میکنیم و در هر زمان یه چیزی برامون عمدی میشه، تحت تاثیر اون قرار میگیریم و شروع میکنیم به تبلیغ و اظهار نظر و تحلیل در چارچوب اون مفهوم شده یا حالا رواج پیدا کرده به دلایل مختلف. این هم مانع از این میشه که ما کلن به لحاظ تئوریک سیر تکاملی پیدا کنیم و به مرحولی به نظریه نزدیک بشیم.
بله.
این البته همون انقطاعی که پیوسته رخ میده یکی از همین عواملی است که مانع از این کار شده. این انقطاع البته بخشش مربوط به شرایط سیاسی جامعه که خیلی اثر گذاره. هر بار یه دوران آزادی که نسبتا فضا باز هست، امکان گفتگو و تبادل آرا وجود داره و میشه کم کم یه نوع خرد جمعی میشه، اندیشه ها در برخورد به یکدیگر نقد بشه و در واقع تشکیل بشه، این دوران متاسفانه خیلی کوتاهه، سرکوب ها و استبداد حاکم و باز هر کس به لانه های خودش میخزه در حصار فرقه ها و تشکیلات های مخفی زیرزمینی یا جدا و منزلی از هم قرار میگیرن و این ارتباط رو که قطع شد باز هم هر کس حصار ذهنی اندامی میشه و به آنچه که خود دارد دلخوش میشه، خود به خود امکان برخورد دادن این با اندیشه دیگران نیست، امکان نقد شدنش وجود نداره و یه نوع خود مستقیمی که میدونیم حاکم میشه و اون خودداره دیگه مطلق میدونیم از هر جهت و از آن دیگران رو به کلی باطل میدونه. خب عوارض آثار سوء این هم که فوق‌العاده زیاده که جایی سخن مفصل داره.
بله.
تا هیچ اینه خود حالا جدا از این هم به درجه که حالا اشاره خواهم کرد به لحاظ نظری هم خود افراد همیشه دچار این انقطاع هستن، یعنی یه دوره یه کتابهایی رو میخونن، دفعه دوم یه منابعی رو مورد مأخذ قرار میدن بدون اینکه همونطور که اشاره کردن بگن خب اون ارتباط اون با این چی هست، چرا اون رو کنار گذاشتیم، چرا این رو الان عمده کردیم، این چراها اصلا بحث نمیشه و پرده.
بله کاملا جناب دکتر
فکر کنم یه مرحله حالا بیام عمیق‌تر ببینیم چرا واقعا اینجوریست، چون میشه پرسش کرد خود چرا ما این همداشت تولید نداریم، چرا انقطاع داریم، چرا این تکرار میشه. در اینجا مرحله میشه گفتش که یه علت اینه که ما خود این اندیشه ها رو در واقع خودمون تولید نکردیم و نمی کنیم. ما اینا رو اخذ می کنیم از این منابع بیرون از ما. و عمدتا در دوران معاصر منابع خود در کشورهای اروپایی هستن، غربی هستن که تولید میشه و ما از طریق کتاب ها، ترجمه ها، مستقیم یا غیر مستقیم باش آشنا میشیم و آره میاریم به کمک اونها. هم میخوام شرایط و وضعیت جامعه همون رو توضیح بدیم، رویدادها رو تحلیل کنیم و هم میخوایم راهنمای عمل در بیاریم، استراتژی در بیاریم، مدل هایی رو، نظام های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تنظیم کنیم. همه چیز اقتباس و اخذ از منابع دیگر. خود همین یا خوندی کردیم این سنت انتقاد و نقد و جمع‌بندی رو پیروی نمیده، انباش توری صورت نمیگیره و نظریه های مناسب برای تحلیل و شناخت شرایط جامعه و نیز راهبرد تغییرات عمومی تولید نمیشه. اگر ما میگیم که همه این جوان جریان برای فکری در این سال یک قرن در شناخت جامعه ایران عملا ناموفق بودن، اگر هم شناخت کردن همه یک بودی یا در واقع یک سویه بوده و در سر همون شناخت غلط محاسبات و انتظارات غلط وجود داردن، راهکارهایی تنظیم کردن که نتیجه نداده، پاسخ نگرفتن یا نتیجه ناکام شدن، دلیلش هم اینه که اینها هیچ کدوم در اینجا بازتولید نکرد. معنای این نیست که ما باید خودمون از اخذ دستاوردهای فکری توری که دیگران محروم کنیم، نه. مهم اینه که ما باید اونها رو بگیریم، بیش از اونچه که خود مدل خودمون چیزی بگیریم، روش‌ها و متدهاش رو بگیریم، اونها رو هم که میگیریم به ما وسعت دید بده، به ما فقط نگاه بده که چگونه مسائل رو ببینیم، ولی اینجا باید ما بتونیم بازتولید کنیم متناسب با شرایط جامعه ایران. که این کار در ایران نمیگم به کلی نمیشه، ولی بسیار اندکه و جامعه سیاسی هنوز صورت نگرفته، برای جامعه روشنفکری انجام نمیگیره. همیشه همیشه بودن، همیشه متفکرینی ما داشتیم در جسته که در این زمین ها کارهایی کردم سردی، ولی هیچ کنینا عمومیت پیدا نکردی که کل دارت و جمعان رو تحت نظارت خودش در بیاره. خب این برمیگرده این که ما مصرف به لحاظ توریس مصرف داریم، هم که در کالاهای مادی رو کاملا فقط نداریم و تولید واقعی نداریم، در اصیر اندیشان همینطوره. تولید اندیشه متاسفانه همون صورت نمیگیره. ما پیشرفتهایی کردیم، زمینه های فراوانی وجود داره، اما همون بستر مناسبش متاسفانه نیست و همین وضعیت موجب شده که جامعه ما نتونه برای خودش یک هویتی رو تعریف کنه جامعه. یعنی این تغییرات جیها، تغییرات پیدایی چارچوب‌های نظری از سنت به مدرنیته و اشکال مختلفی که هر کس میخواد پیدا کنه یا نظریات مختلفی که در غرب به این وسیله تولید میشه و میاد بلافاصله اینجا و اینجا کسانی خودمونو میگیرن چون از قبلی نتیجه نگرفتن یا در واقع مشکلاتی داشته اون رو مطرح میکنن، میبینیم که هیچ یه هویت ثابت و پایداری که بتونه مدت لااقل بره تصرفو بشه یک حرکت عمومی رو سامان داد شکل نمیگیره و پیش از نمیدونی چه کار هست حد بریده به جای مشخصی از هویت مدرن هم متصل به هر کس هم اگر یه اتصال یک چند سباهی داره چند کوتاه زمانی بعد مجبور هویت خودشو انواعی از جریانات مدرنیته بعدش پسا مدرنیته بعدش هم مدرنیته کجا و یک وضعیت معلق که خود این باز میبینیم که پیوستگی و تداوم رو آسیب میزنه و نمیذاره رشد کنه.
بله.
از این بابت نتیجه این میشه که وقتی ما خود تولید اندیشه نمی کنیم نیاز داریم پیوسته تابع شرایط و جو و بسیار نبه ضربان زمان قرار میگیریم. این زمان چه چیزی چه اختزایی میاد، کدام جریان مثلا مسلط شده، حالی مسلطی که سیاسی باشه، وقتی یه اختیار سیاسی وجود میاد ممکن میشه بلافاصله زیر مجموعه های سیاسی خودش رو هم در واقع در اختیار بگیره و این اندیشه ها و چارچوب های نظری مناسب خودش رو براش بگیره. بعدی میاد چون که در ایران اتفاق افتاد، مثلا ما در شوخی وقتی سنت گراها شکست میخورن، مثلا سنت گراهای مثل شیخ فضل الله نوری، خب حالا اندیشه های مدرن میاد به کلی به این مبارزه میشه تا اونجا که دیگه بعد که خب چون عنوان یک حکومت به اصطلاح مدرن یا طرفدار مدرن کردن ایران معرفی میشه و با سنت به اون صورت قشری و سطحی برخورد میکنه، بعدش اون که شکست میخوره اندیشه های سنت گرایی جا باز میکنه، رواج پیدا میکنه، یه دوره مثلا هویت مارکسیستی رشد میکنه، بعد اون زمین هویت مذهبی باز رشد میکنه، بعد هویت باز این زمان شاه یه مدتی میاد اونو پس میزنه، اون که شکست میخوره این غلبه میکنه اونو پس میزنه. اگه دقت کنید دائما ما به صورت عکس العملی متناسب با شکست هر پروژه سیاسی اجتماعی که هویت های دیگری غالب شده، هیچ کدوم نتونستن با اون یکی یه رابطه درستی برقرار کنند و اون رو درست بشناسند یا متحولش کنند. می‌بینیم که نه مدرنیته تونستن تحول جدی در سنت گراها و سنت ایجاد کنند، نه سنت گراها تونستن در مظاهر مدرنیته یا همین دستاوردهای بگیرن. یعنی نه اون اونو نقد میکنه نه اون اونو نقد میکنه، نقد سنت و نقد مدرنیته صورت نمیگیره یا خیلی ناچیزه. خب چون این دوتا نمیشه، این دوتا در یک تقابل همیشه هستن بین این و اون، هر کدوم که شکست میخورن دوره اون میشه، اون غلبه پیدا میکنه و این تناوب از مشروطه این بار تا حالا دو سه دفعه تکرار شده و ما الان میبینیم که در آستانه انقلاب هویت مذهبی و سنت گرایی مذهبی فوق العاده قوی شد و جاذبیت پیدا کرد. بعد که حالا دهه دوره هم اول گذشت و این افتاد اینها و آثار و تجلیات سیاسی اجتماعی فرهنگیش بروز کرد، الان اون در محاق تحت کنم رفته و حدام بسیارت گرایش منفی نفتاد بهش وجود داره. حالا باز مدرن همدیش های مدرن یا گرایش های مدرن قدی شده بدون آنکه بتونه با اون بخش سنتی جامعه سنت جامعه بسیار مقولات سنتی برخورد کنه، گفتگو کنه، نقد کنه، متحول کنه. خب این اگر هم قدرتی پیدا کنه مسلماً مثل گذشته اون حس میکنه، سرکوب میکنه و چون سرکوب میشه میری بر حصار خودش میمونه تا فرصت جدیدی که اون بیاد جلو، همچنان که این میری بر حصار خودش. خب این جامعه ما این شکل تقابل که هر بخش هویت اجتماعی ما اون چی که از گذشته رسیده، اون چی که از دوران متأخر وارد جامعه ما شده، نتونستن در یک تعامل گفتگو یکدیگر رو متحول کنن و به هم یعنی سنتزی رو تولید کنن از ترکیبشون، از تعاملشون و نقل یکدیگر که اون سنتز بتونه دوره گذار ما رو در واقع هدایت کنه به سوی یک تحول پیشرفتی. و این دوتا نیروهای اجتماعی که دنبال هستن همدیگر خونسا میکنن، نیروهای فکری همدیگر خونسا میکنن و تجلیاتشون در برابر هم قرار میگیره و ما میگیم چقدر هزینه در این یک قرار به همین وضع پرداختیم. خشونت‌های فراوان بی‌حسابی و بدون فرجامی صورت گرفته و هنوز هم تقابل اینها تقابل خشونت‌آمیز و خصومت‌آمیزه. یعنی هر کدام کمر قتل یکدیگه بستن. معدودی هستن که فکر میکنن که تحول جامعه از این راه قطعا به همچنان در بنبست گرفتار میمونه مگر اینکه گفتگو ایجاد کنن، همچنان که در غرب این دست اتفاق افتاد که قرون وسطای اروپا حالا مسیحیت عمدتا در قرون وسطا برجسته بود، سنت مسیحی در اواخرش به تحولات فکر کرد تا تحول مدرن از یک نوع تعامل گفتگو به سنت فکری فلسفی مسیحی تونست و نه در حد کاملش. و اینو خب همه متفکرین غربی کاملا روشنه، ولی ما این حتی چون متدها رو از اینا نگرفتیم، فقط یه مقدار کالاهای ساختش رو گرفتیم، این سنت رو چگونه میشه باید تحول جامعه رو از دل نقد سنت و تحول سنت به دوران مدرن واردش کرد، یعنی مدرنی داره از درونی در واقع بیرون زاوند خب این کار انجام نگرفت. حالا البته بعدی ها فکرین در این نظرن که اصولا سنت در ایران عقیم نازاست، چه حالا بعضی بخش مذهبش رو امدفن میگیرن، بعضی حتی فراتر از این اصولا سنت فرهنگ ایرانی رو عقیم میدونن، میگن از سر فرهنگ ایرانی اصلا هیچ چیزی زاییده نخواهد شد، بنابراین ما باید این رو رها کنیم، یک دست از نوع بنایی رو بذاریم که خب این نظریه اگر من نقد زیادی بهش وارده و بلیده که بتونه جواب خب حالا اگر ما بخواییم که همینجا یک مرحله اونطور که شاید ترم از میده که چرا این وضع اتفاق افتاده، یک نتیجه نهایی میرسیم که بخش آخر این صحبت امشب من هست.
بله
شتاب زده و فشرده چرا ما تو اندیشه تولید نمی کنیم، چرا ما از کنم سنت نقد و گفتگوی نداریم، بین ما اصلا گفتگوی وجود میاد، این شتاب زدگی ها برای چی؟ من اینو خودم تحلیلم بر اینه که باید بریم به شرایط تولد جامعه سیاسی روشن فکر ایران برگردیم که تحت چه شرایطی این جریان متولد شد و پرورش پیدا کرد و شروع کرد به فعالیت. اون تعیین میکنه که ما هستیم و در نتیجه اگر اونو خوب بدانیم میتونیم در موانع مشکلاتش یا آسیبهاش غلبه کنیم. اگه دقت کنید من اینو باید اضافه میکردم قبل از این که اگه بخوام همه اینا رو در نامه به اصطلاح بنیادی تر ببریم، باید بگیم که جامعه سیاسی ما فاقد خودآگاهی تاریخی، یعنی این فنیزه تاریخی اشاره کردن اینکه ما نسبت به گذشته را گذشته رو در اتصال به زمان نمیدانیم، درون تاریخ خودمون قرار نداریم و به همین جهت نمیتونیم میراث فرهنگیمون رو خوب بدانیم و هرچند با در رفتار من حمل میکنیم ولی در ذهن خودآگاه ما حضور نداره، به همین جهت اونهایی که تحت تاثیر سنت هستیم در عمل درخمی که به لحاظ ذهنی مدرن شدیم اما رفتار ما خودآگاه تحت تاثیر اونه. چرا؟ چون ما خودآگاه نسبت به اون نبودیم که بتونیم اون رو متحمل کنیم. در جهان این بسیاری از تحصیل کرده های ما که تئوری های مدرن، دانش مدرن رو دارند و درس میدن و می‌نویسند، ترجمه میکنند، در موقعیت عملی که قرار میگیرند باید کنش نشون بدن به یه رویداد، به یه حادثه، یعنی که اون برخورد اصلا به چارچوب های مدرن نمیخونه و این معنی بسیار شیوع داره. علت شاید اینه که ما در تاریخ زندگی نمی کنیم، ما خاطر به تاریخمون متاسفانه الان وجود هوشیار یعنی بهش آگاهی نداریم، حضور نداریم شو مهم. خب حالا همین رو در مورد جامعه‌مون هم هست که ما یک خودآگاهی اجتماعی هم نداریم که دقیقا جایگاه خودمون رو بتونیم درست در جامعه ایران در قرن دوران داره داره سوم حیث کنن که در موقعیت جهانی تعریف درست بکنیم. به ندرت این کار بردیش چرا حتما باستن که اشاره کردن، ولی جامعه ایرانی چنین آگاهی از وضعیت انسانی اجتماعی خودش در زمان و مکان جاری این حاضر جهانی و این نداره، به همین جهت در واقع پریشانی سرگشته است، دائما با نوسانات جبه های مختلف تغییر موضع میده، ناکنش های متضاد نشون میده و تونید تصویر یک حرکت در واقع دراز مدت هدفدار خودش رو قرار بده.
بله.
اشاره کنم به خواستگاه. ببینید اگر ما قبول کنیم که تولد جامعه روشنفکری در موقعیت مواجهه جامعه ایران با تمدن و فرهنگ غربی مواجهه موجب تکان در ذهنیت ها و وجدان نخبگان شد، نخبگان فکری در درجه اول و بعد کمتون بقیه مردم ایران به نسبت هایی، و از این مواجهه و ایران شیعه هم بگیتن اصلاح و تغییر و توجه به موقعیت فرودست و عقب موندن در مقایسه با اونها به وجود آمد و جریان فکری که میخواد نوسازی کنش شکل گرفت. خب این تولدش زمانش مشخص به وجود آمد، همان ظاهرا که روشنفکری مربوط به دوران معاصر ایرانی. اما همینجا اتفاقی افتاد که تجربه نداد این مسیر روشش رو درست طی بکنه. یعنی میخوایم بگیم که این تولد بخوایم حالا تعبیر رو کاری بریم باید بگیم تولدی در واقع ناقص صورت گرفت یا زودرس انجام شد. مثل اینکه مثلا میگیم یه بچه 7 ماه دنیا میاد، باید 9 ماه رو بگیرنه تا به وقتی دنیا میاد بتونه اون اعمال حیاتی رو درست انجام بده، ولی توی دنیا بیاد نمیتونه اون کارکردهایی که ازش انتظار داریم درست انجام بده. حالا یا باید اون دوران رو جبران کنه، این به شرطیش که حالا در این مورد مثال بزنم به خودش نمیتونه، دیگران اطرافیان بدانن که این نارس هست، پس باید بهش فرصت بدن این دوران رو طی کنه قبل از اینکه مسئولیت هایی متناسب با یک 9 ماهی که دنیا میاد یا حالا بعد از 1 سال تولدش بهش میدن. یعنی اگر توجه به این نارسایی نارسی نشود، ازش انتظاری دارن که از این بچه کامل دارن و انتظارات و در نتیجه مسئولیت هایی که خود یا دیگران برای تش میدارن موجب چی میشه؟ آسیب های جدی میشه. جامعه ما دوران 7 قرن تقریبا تکی داشته، همین میشه به خداگاهی تاریخیش کدیدن متوقف شده، از تاریخ خودش منقطع شده. یعنی ما دیگه چون تولید فکر نمیشد، نه کتاب نوشته میشد، نه تاریخ نوشته شد، نه جغرافیا نوشته شد، نه جهانگرد داشتیم، حقوق نداشتیم، اینا تدریجا کم شدن. خب تاریخ ما جامعه ما از گذشتهش برید به لحاظ ذهنی. این سلسله اطلاعات منقطع بدون نظام مشخص منتقل میشد. حتی خیلی که به خصوص مذهب قشری آمد که تمام اطلاعات فرهنگ در یک چارچوب بسیار محدود روایات مذهبی محدود دیگه این بیگانگی از تاریخ تشدید شد، بیگانگی از واقعیت انسانی و اجتماعی خودش و بی اطلاعی از دنیایی که پیرامون ما در حال تحول بود. بنابراین ما در واقعی فرو رفتیم، میفهمیدیم در دنیا چه میگذره، چه اتفاقاتی داره میفته، در حالش اونا میدونستن در ایران چه خبره و تاریخ هم بی اطلاع بودیم و عادتی به تفکر هم از دست دادیم و در یک شدیم فقط کنش های زیستمون بر اساس یک سلسله رفتارهای جا افتادی در جهانمون که حالا اون بخش تولیدیش عیناً تکرار میشد بدون هیچ تکاملی به تغییر تولید میشه، ولی در بخش های رفتاری فرهنگیش هم همون دستور العمل های خشک قشری که همه جا تعلیم داده میشد از این سرزمین از اون نسل به نسل میشد و درابلی نیاز به اندیشه نبود، چون یادی به همه چیز تو رساله ها تو دستور العمل های قشری مذهبی آمده بود. شما هیچ مشکلی نداشتیم که جوابشو حاضر آمده نباشه، سوال اصلا تر برای جامعه ما نمیشد. درابلی این سوالی تنیم شد لازم نمی که درابلش فکر کنه و جستجو کنه. تنبلی ذهنی رو فراهم ایجاد کرد، مستقبلی رو ایجاد کرد و حالا ما قبل از اینکه بتونیم این در این وضعیت ما رو می‌شینیم به یه تمدنی که فوق العاده پویا پیوسته داره تولید میکنه، دستاوردهای خیره کننده داره و موجودیت ما رو به شدت داره تهدید میکنه و ما باید یه کاری بکنیم. میخوام خودم مثل اونا قریب به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، به لحاظ علمی میخوایم نکشنابیشون که ما از بین نریم. خب دقت کنید جامعه سیاسی روشنفکری ما چی وضعیت قرار گرفته؟ نگران از دست دادن همه چیز مملکتش هست، میهنش هست و این ضعف رو هم میبینه، حالا میخواد قوی بشه. تنها چیزی که به ذهنش میرسه در اینجا مقایسه است. اونا چرا پیروزن، ما چرا ضعیفیم؟ فورا میگه اونا اصلا آتشین دارن، ما نداریم. اونها قانون ما نداریم، اونها کارخونه دارن، ما نداریم. دونه دونه میگه پس اونا رو باید بیاریم. ببینید اینجا فرصت نداره فکر کنی، یعنی اونی که آتش مملکت رو گرفته، سرزمین داره از بین میره، پارهای تنش داره جدا، باید کاری کرد. اون باید کاری کرد، نزدیکترین چیزی که به چشم میخوره، به ذهنیات، اینه که ما همون ابزاری که ما دارن ما هم صاحبش بشیم، ما هم بریم توپخانه بیاریم، ما هم کارشناس اکثر این اکثر بلژیکی بیاریم یا انگلیسی بیاریم، یکی بیاریم به ما آموزش میدن، ما هم اونجوری بشیم تا شکست نخوریم، تا صنعت پیدا کنیم، تا سازمانه اداره کنیم. یعنی اصلا فرصت نداره فکر کنه که چه دیگه، اصلا من چرا عقب موندم نسبت دیگران، بر ما چه گذشته که ما به اینجا رسیدیم. این فرصت نیست، چون بلافاصله از همه جا دچار آشوبه، تهاجم نظامی هست، تهاجم اقتصادی هست، اضمحلال مملکت هست، مردم فقر، فرماندهی، اشغال، توطئه های سیاسی، غارت های حکومت ها، همه چی این تیپ نخبگانی که حالا بیشتر در مرکز این تحول و اندیشه و نگرانی هستن خب نمیده ریاندیشن و خودشون آماده کنن که بعد از ارزیابی درست از موقعیتی که درش قرار گرفتن و از تاریخی پشت سر گذاشتن و ارزیابی درست از وضعیت دنیای مدل، اونها چی داره حیاتهای فکریشون، بنیادهای فرهنگی سیاسیشون چی هست که موجب این برتری و توانایی شده، اصلا فرصت اندیشه ها نیست. باید پیوسته عقد کرد، خود به خود اجازه نداد که سنت اندیشیدن و تولید فکر و ارزیابی موقعیت و بعد برنامه‌ریزی و دوراندیشیش پا بگیره. این عجله و شتابی که بعدم تا هم ادامه داره نتیجه اون وضعیت اضطراری که نخبگان ما به محض متولد شدن درش قرار گرفتن. تا چشم باز کردن که ما چی شدیم، باید مسئله سنگین گفته میگیرن و رفتن زیر بارو دفاع کنیم از استقلالش، مدرن کنیم، چی کنیم، نظام استبداد عوض کنیم، دموکراسی بیاریم، پارلمان بیاریم. یعنی مسئولیت های بسیار سنگین در بردوش نحیف و ناتوانی کسانی که تازه متوجه کنن اولادی که فرصت بلوغ پیدا نکرده که برسه به بلوغ فکری، حالا هرچند میتونست این بلوغ رو سریعتر پیدا کنه. به نظر من این وضعیت ویژه شرایط اضطراری که هم مجبور کرد اینا سریعاً به طور زود رفت زیر بار مسئولیت سنگین برن و بعدش هم با آشنایی به دستاوردهای غرب، هارمان‌های کلان، روایت‌های کلان راه ما قرار بدن، پروژه های بزرگ لیبرالی جنرن کشور، دموکراسی، سوسیالیسم، کمونیسم، این هایی که لازمش بسیاری تغییرات و مقدمات سنال گستردهی هست، همه رو بخوان جلسه در ایران انجام بدن. حتی بعدن رفتن دیواره آرمان هایی که میخوان جهان رو حتی بگیم میخوان نجات بدن، حالا ایران هم که برش هیچ.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر پیمان. اگر اجازه بدی،
وضعیتی که به صورت نارس بود فرصت بازسازی اون رو پیدا نکنه، مثل اینکه یه کودکی رو که هنوز گفتم توان کافی نداره شما بار سنگین بهش بدید، این جسمش حتی خورد میشه، اندیشه های کلام تو مغزش بیان جا بزنین، فرصت اشمون رو بار کنه به ذهنش، طبیعتا حافظش تنظیم قدیم میشه، فرصت تولید اندیشه اصلا بهش داده نمیشه. بسیاری از ماها ذهنمون انباشی از اطلاعات تا امروز که خیلی هم افزایش پیدا کرده، اطلاعات فراوون داریم، اما قدرت پردازش اطلاعات، قدرت تولید نظریه و تبدیل اونها به نظریه رو نداریم. این دشواری که داریم، چرا؟ چون پیداستی در معرض مسئولیت های فوری فوتی قرار گرفتیم، و اگر هم فرصت هایی شده، حالا شاید یه ذره هم شده، فرض کنید حالا نشده شده، یه ذره فضا امنه، استبداد سقوط کرده، آزادی شده، نیش پیکر به یه مقدار فکر کردن، باز هم اون عادت، اون عدم خودآگاهی تاریخی اجتماعی اجازه نداد که بفهمیم ما در چه وضعیت غلطی هستیم، نارسی هستیم. پس به خود فرصت مبادله فکر، اندیشیدن، گفتگو بدیم، یه ذره به وضعیت تاریخی گذشته و حالمون آشنا بشیم. فرصت هایی هم که پیدا کردیم در همون شتابزدگی ها، کشمکش های فرساینده از دست خودمون جدا گرفتیم، رفتیم پشت سر استعارمان هامون علیه یک دیگر، نیروی همو گرفتیم در این مجادلات کلامی که درش اصلا اندیشه شکل میگیره، فقط شعار هست، فقط مقابله هست، فقط مبادله دستاورد، این اصلا ما واسطه به رخ کشیدن مون هستیم، به نمایش مون ها هستیم. خب این نتیجهش این شد که این پتانسیل میشه واقعا به لحاظ استعداد دارن و الان کاملا نشون میدن که شرایط یه ذره امن میشه، فرصت دارن فکر کنن و این استعدادشون رو به کار بگیرن، میتونن توانایی بسیار بالایی نشون بدن. در اون جامعه سیاسی ایران به دلیل این آشوب، این ناامنی، این شرایط پر اضطراب و پر تنش که پیوسته داره بازتولید میشه، فرصت اندیشیدن رو و تولید اندیشه رو نمیده. اگر ما متوجه بشیم که به لحاظ تاریخی در این شرایط ما بودیم که اضطراری تولد نارسی داشتیم، این خدادادی به نظر من بسیار کمک میکنه که ما فرصت هایی که هر بار به دست میاریم این دیگه از دست ندیم، برای جبران اون معنای این که گفتگو برقرار کنیم، تو تاریخ اون بیان بشیم، شروع کنیم یه مقدار کار روی تاریخ ایران، تحلیل تاریخی داشته باشیم که وارد تاریخمون بشیم، در واقع خودآگاه بشیم به تاریخ خودمون، همطور که اروپایی‌ها به تاریخ خودشون از عصر اساطیر تا فلسفه دوران فلسفه یونان و روم همه وارد شدن، این در خودآگاهی وجدانشون قرار گرفت و شروع کردن به پردازش تمام دستاوردها و نقد و جمع‌بندی اینها و از درون اینها ترکیبات جدید تولید کردن و خودشون وارد دنیای مدرن کردن. و هنوز هم این تولید ادامه داره و تمامش هم نیست، باز ریشه داره و بارها و بارها نقد و بازیابی مقولات تاریخیشون، باز از همون اسطورها استفاده هنوز میکنن، مرتب باز تعبیر جدیدی، تفسیر تازه‌ای از اندیشه های فلسفی گذشته، از اندیشه های قرون وسطا، از همه باز پیوسته داره کار میشه، یعنی تولید ادامه داره. ولی ما ببینیم چقدر از عناصر تاریخمون تونستیم وارد دنیای جدیدی امروزمون بکنیم، به بازسازی بود هنوز این کار جز از تکناسری در تحقیقاتشون کوشش هایی کردن که هنوز اینها به صورت یک فرهنگ، یک دستاورد عمومی که راهنمای مهم فکری سیاسی اجتماعی بشه در متاسفانه نیامده و سنت نشده و وارد دانشگاه ما هم اصلا نیست و تدریس نمیشه. بنابراین جامعه تحصیل کرده ما هم فاقد یک چنین خودآگاهی تاریخی، در نتیجه فاقد زمینه لازم برای تولید اندیشه و اندیشه ایست که بتونه در واقع از درون تعامل اجتماعی و گفتگو و تضارب آرا و واقعیت جامعه ایران بتونه در بیاد.
خیلی ممنون.
من تضیید سلانی شد از شما و همه شنانده ها عذرم میخوام.
خواهش میکنم آقای دکتر پیمان، بسیار بحث جالبی بود و جامعه ما همونطور که خودتونم فرمودید احتیاج زیادی داره تا گفتگوها باشد و بعد ایجاد تولید فکر بشه. اما سپاسگزاریم از شما که این محبت رو کردید و این گفتگوها رو دنبال خواهیم کرد، چون بسیار لازم و ضروری است. واقعا جامعه ما احتیاج دارد که یه مقدار زیادی فکر کنه و بر اساس عادت زندگی نکنه.
من چون مطمئنم که خب این نقد و اشکالات زیادی بهش وارد هست از طرف دوستان، اگر نقدی وارد کردن یا پرسشی باشه خوشحال میشن که من هم مطلع بشم.
حالا خواهش میکنم با اجازتون در گفتگوی آینده که انشاءالله چندان دور نخواهد بود با توجه به وقت شما با یک سری سوالاتی در رابطه با فرمایشاتون شروع بکنیم که اینا بیشتر باز بشه و روشن بشه، روشن‌تر بشه.
اگر شنونده ها هم پرسش های نقدی مطرح کردن من هم به استفاده خواهم
شد. حتما پس منم از شما خیلی تشکر میکنم آقای دکتر حبیب‌الله پیمان از وقتی که به ما دادین و انشاءالله که در گفتگوی آینده به این بحث ادامه خواهیم داد.
من خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و برای همتون اوقات خوشی آرزو دارم.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر حبیب‌الله پیمان در تهران در رابطه با علل و عوامل پایداری توسعه نیافتگی جامعه ما به خصوص از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی توجه می‌فرمودین. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.